هفته شب در تهران. این صدای رادیو فرداست. خوش آمد میگم به شما که در هر گوشه از جهان شنونده این مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من رویا کریمی مرش هستم، میزبان شما در مجله‌ای که با مجموعی از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. فرمانده نیروی انتظامی بهمهان روز جمعه در اطلاعیه‌ای از برخورد قاطع با اعتراضات در این شهر خبر داد و به مردم هشدار داد که در تجمعی شرکت نکنند. در این اطلاعیه آمده که نیروی انتظامی با هر گونه تحرکی برخورد خواهد کرد و افراد نباید وارد این گونه تجمعات شوند. در این اطلاعیه از کسانی با نام نیروهای ضد انقلاب نام برده شده که در پی ایجاد ناآرامی‌اند. علاوه بر بهبهان، شهرهای تهران، تبریز، ارومیه و شیراز نیز عصر پنجشنبه شاهد اعتراضاتی بودند که همگی با برخورد نیروی انتظامی و امنیتی سرکوب شد. در این تجمعات شعارهای گوناگونی در مخالفت با جمهوری اسلامی سر داده شد. بهبهان و استان خوزستان از جمله مناطق معترض در آبان سال 98 بودند و چندین تن در شهر بهبهان به ضربه گلوله افراد ناشناس که هنوز هویتشان فاش نشده کشته شدند. خانواده افراد کشته شده در یک سال گذشته تحت فشار بوده و شب گذشته نیز خواهر یکی از این جان باختگان در شهر بهبهان دستگیر شد. بر اساس آخرین آمار رسمی اعلام شده توسط وزارت بهداشت ایران، در 24 ساعت گذشته نزدیک به 2400 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا در این کشور شناسایی شده و 183 تن هم جان باختند. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، ظهر جمعه همچنین اعلام کرد که بیش از 3500 تن در وضعیت وخیم جسمانی قرار دارند. ایران در هفته‌های اخیر با موج دوم دوباره از شیوع ویروس کرونا مواجه شده و استانهایی مانند خوزستان برای 9 هفته متوالی در وضعیت قرمز بودند. آمار ابتلا و مرگ و میر در حالی روند صعودی گرفته که همین آمار از سوی نهادهای داخلی و خارجی مورد تردید قرار دارد. در خبر دیگر، محسن فرهادی از معاونان وزارت بهداشت ایران از اعمال محدودیت‌های تازه در برخی از مناطق استان تهران از روز شنبه 28 تیر ماه خبر داد. به گفته ی آقای فرهادی، این محدودیت‌ها مشابه محدودیت‌های موج نخست کرونا نبوده و به شکل نقطه‌ای و منطقه‌ای اعمال می‌شوند. برگزاری اجتماعات فرهنگی، هنری، مذهبی و غیره به هر شکلی از روز شنبه تعطیل است و استخرها و باشگاه‌ها نیز حق فعالیت ندارند. و بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت کشورهای مختلف، تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا هم در جهان به 14 میلیون نفر نزدیک شده و همچنین قریب به 600 هزار تن جان باختند. ایالات متحده، روسیه، هند، ایران، مکزیک، برزیل، پاکستان و بنگلادش همچنین بالاترین تعداد ابتلای روزانه را دارند. با این همه، اغلب کشورهای جهان با افزایش چشمگیر ابتلا به ویروس کرونا مواجه شدند. در پی تمدید هشدار اتحادیه اروپا به خطوط هوایی در مورد استفاده از آسمان ایران، سازمان هواپیمایی ایران اعلام کرد آسمان این کشور امن است و مذاکراتی در این باره با برخی کشورهای اروپایی انجام شده است. مرتضی دهقان از معاونان سازمان هواپیمایی کشوری به نتیجه این مذاکرات اشاره‌ای نکرد و هشدار آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا را نیز تمدید هشداری قدیمی نامید. از 18 دی ماه سال گذشته و با سقوط هواپیمای مسافری اوکراین در تهران، بسیاری از کشورها و اتحادیه اروپا هشداری را فعال کردند که از خلبان‌ها می‌خواست تا در آسمان ایران بالاتر از ارتفاع 25 هزار پا پرواز کنند و پایین‌تر نیایند، چرا که ممکن است مورد اصابت پدافند هوایی ایران قرار بگیرند. در حال حاضر هشدارهای آمریکا، کانادا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و هند در مورد آسمان ایران فعالند. و خبر آخر این که حدود 500 تن از فعالان سیاسی ایران با انتشار نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، خواستار آزادی زندانیان مبتلا به ویروس کرونا از جمله نرگس محمدی، فعال حقوق بشر شدند. امضا کنندگان نامه با اشاره به بسته بودن محیط زندان و عدم تدابیر بهداشتی و درمانی هشدار دادند که قرار دادن زندانیان در معرض خطر جانی و اپیدمی خطرناک توجیه ناپذیر است.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی که ما را در جریان جزئیات جدیدترین خبرها در مورد ایران و جهان قرار داد. اگر می‌خواید از جزئیات بیشتر این خبرها با اطلاع بشید، می‌تونید به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com. اما ببینیم دبیر این مجله شامگاهی برای شما چه تدارک دیده. آغاز دوباره اعتراضات در چند شهر ایران. شاهد علوی، روزنامه‌نگار، برای بررسی این موضوع همراه ما خواهد بود. کرونا همچنان در ایران قربانی می‌گیرد. آمار امروز 183 نفر. و هشدار سازمان ایمنی هوانوردی اروپا: آسمان ایران ناامن است. و نگاهی می‌کنیم به تحریم تسلیحاتی ایران. بیم‌امیدهای واشنگتن. صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله شامگاهی است. 8 ماه پس از اعتراضات آبان 98، معترضان دوباره در شهرهای مختلف کشور به خیابان‌ها آمدند. تظاهراتی ضد دولتی بعد از ظهر روز پنجشنبه 26 تیر ماه در شهر بهبهان در استان خوزستان آغاز شد. ادامه این اعتراضات به شیراز، اصفهان، رشت، مشهد، تبریز و ارومیه هم رسید. به دنبال این اعتراضات اینترنت در خوزستان قطع شد. اطلاعات سپاه در خراسان رضوی تعدادی از معترضان را دستگیر کرد و فرمانده نیروی انتظامی بهبهان هشدار داد که با چنین تجمع با قدرت و صلابت برخورد خواهد شد. شاهد علوی، روزنامه‌نگار از واشنگتن، از طریق اسکایپ همراه ماست. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا آقای علوی. این نظر شما، تحلیل شما در مورد برخاستن مردم بهبهان در شب گذشته و واکنش زود هنگام نیروی انتظامی به این تجمعات چه است؟
سلام به شما و شنوندگان برنامه خوب شما، سپاسگزارم برای این فرصت. خب به نظر میرسه که اون چه که اتفاق افتاد قابل پیش بینی بود. مدت ها بود که این صحبت در میان فعالین فضای مجازی و البته مردم داخل ایران بود که ادامه وضعیت قابل تحمل نیست، به این معنا که فشار اقتصادی به حدی رسیده که در واقع آدم هایی که عملا از سیر کردن شکم خودشون عاجز موندن راهی جز اعتراض ندارن، به خاطر اینکه میبینن سیستم هنوز اگر بازسازی بکنه، مدیریت بکنه، شیوه هزینه کردنش رو، برنامه‌ای که در منطقه داره متوقف بکنه، فساد ساختاری رو که در سیستم نهادینه شده جلوش رو بگیره، ممکن هست وضعیت زندگی مردم بسیار بهتر از اینی بشه که الان هست. چون این اقدام صورت نمیگیره، قاعدتا نارضایتی ها اوج گرفته. اگر فقط به صحبت‌های فرمانده پلیس بهبهان گوش بدیم که گفت مردم به خاطر نارضایتی از وضعیت اقتصادی، این عین صحبت‌های ایشون هست، اومدن به خیابون، آماده بودن. البته ما میدونیم که در شهرستان‌های مختلف ایران، به خصوص من برای شهرستان تهران خبر دارم که اکثرا دیوار نرده ها رو برداشتن، مال ادارات و نهادها و ارگان ها رو دیوار 4 متری دارن میکشن دورشون. دیروز از همون در واقع قبل از ظهر در شهرهای مختلف ایران، از شمال به جنوب، از غرب به شرق، نیروهای امنیتی و انتظامی در شهرهایی که سابقه اعتراض کردن داشتن در آبان در خیابون حاضر بودن و منتظر چیزی بودن، منتظر اون جرقه‌ای که چند روزی میشه انتظار میشه کشید و البته پیوند هم داشت با اون اعتراض مجازی که بعدن بهش میپردازیم اگه فرصت شد.
آقای علوی چرا جمهوری اسلامی راهکار مقابله و سرکوب رو انتخاب کرده؟ آیا حل کردن مشکلات اقتصادی مردم راهی جز سرکوب و دیوار کشیدن به گفته شما نداره؟
طبیعتا راهی داره، اما اراده‌ای برای اون وجود نداره. در چارچوب فعلی حکومتداری در ایران، در اون ساخت سیاسی که ما باش مواجه هستیم، پرداختن به مسائل معیشتی مردم و حل مشکلات از راه غیر از سرکوب نیازمند تغییر بنیادی در ساخت قدرت هست، در چارچوب قدرت هست، در رابطه نیروها هست. جمهوری اسلامی اگه این کارو بکنه عملا از محتوا توهی میشه. یعنی نیاز هست که این سیستم بیاد تعریب واستعریف بکنه نقشه در منطقه، شیوه برخوردش رو با مردم در داخل، شیوه هزینه کردنش رو، حسب نهادهای موازی برخورد با فساد به شکل ساختاری و نه نمایشی. خب اینا اگر انجام بشه عملا از رأس سیستم زیر سوال خواهند رفت، تا مدیران میانی و پایینی که به شکلی درگیر این فساد سازمانی یافته و سرکوب هستند. به این ترتیب متاسفانه باید گفت خیر، جمهوری اسلامی با شکل فعلی در چارچوب قانون اساسی موجود عملا راهی جز سرکوب برای پاسخ به مطالبات مردم نداره.
آیه علوی، برگردیم به موضوعی که شما هم می‌خواستید اشاره بکنید، فکر می‌کنم در واقع منظور نظر شما هم همین بود. ما در دو سه روز گذشته در واقع کارزار هشتگ اعدام نکنید رو دیدیم که همچنان ادامه داره و داره نزدیک میشه به 9 میلیون توییت در شبکه توییتر و سایر رسانه‌های اجتماعی، و تقریباً 24 ساعت بعد از اعلام حکم اعدام اون سه جوان و به راه افتادن این هشتگ، ما دیدیم که مردم در بهبهان اعتراض کردند. هرچند فرمانده پلیس بهبهان گفته که دلیل این اعتراض مسائل اقتصادی بوده، همونطور که شما هم بهش اشاره کردید، اما آیا واقعا نمیشه هیچ ارتباطی برقرار کرد بین اون حرکت اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی و اون چیزی که بر روی زمین اتفاق افتاد در بهبهان و چند شهر دیگه؟
قطعا میشه ارتباط برقرار کرد و اساسا نمیشه تو دستم تحلیلش کرد. به نظر من اون چه که گفته میشه به درستی که وضعیت اقتصادی از محرکای اصلی اعتراضات و نارضایتی مردم هست فارغ از علاقه سیاسیشون، این حرف درستیه، اما زدن جرقه نخست معمولا نیاز به رفتار، کنش یا اتفاقی داره که لزوما میتونه اقتصادی نباشه. به این ترتیب جمهوری اسلامی خیلی پیش از هشتگ زدن و اعلام قطع شدن حکم این سه جوان معترض آبان، دیوارکشی رو، تهدیدهاش رو شروع کرده بود. سعید نمکی خیلی پیش از این در صدات بحران کرونا تهران حاضر شد، گفت نامه‌هایی که من دریافت می‌کنم، مطالب امنیتی که به وزرا میرسه من می‌بینم، خبر از خطر جدی شورش فقرا میده. نهادهای امنیتی خودشون این بولتن‌ها تعیین می‌کنن. به این ترتیب اینا آماده این وضعیت هستن، اما اون کنش جمعی دنیای مجازی برای با عنوان اعدام نکنید در واقع مخالفت و نقد اون حکم اعدام سه نفر، عملا انگار امکان جرق داره کمک میکنه به اینکه جرقه اون اعتراضاتی که در جامعه وجود داره، آتش زیر خاکستر، دوباره بیاد بالا. این اعتراض در بهبهان، با توجه به اینکه بهبهان میدونیم در اعتراض آبان هم در واقع جان باخته زیادی داشت، آمار داریم که میگه حداقل 10 نفر اونجا جونشون رو از دست دادن، اسامیشون مشخصه، عکساشون، روایتشون اومده بیرون، یعنی این ارتباط داره. مردمی که قبلا در اعتراض به گرانی بنزین شهید دادن، جان باخته دادن، همون مردم وقتی دوباره بحث مخالفت با کشتن پیش میاد، انگار اون انگیزه لازم رو، اون انرژی رو گرفتن از اون کنش مجازی بسیار پرقدرت. ما نداشتیم در تاریخ سوشال مدیا، شبکه اجتماعی سابقه نداشته یک کنش به زبان فارسی اینقدر در واقع بازتاب داشته باشه. به این ترتیب بله ارتباط داره، قطعاً از اون حرکت اجتماعی یه انرژی گرفتن مردم، و برای همین هم یک و دیروز در این شهرها به طرز و به شمار وسیعی از نیروهای امنیتی مستقر شدن برای برخورد با اعتراض احتمالی مردم.
بسیار سپاسگزارم از شاهد علوی، روزنامه‌نگار که از واشنگتن همراه ما بود. اما فقط این کارشناسان نیستن که در مورد موضوعات مختلف نظر میدن. با هم صدای شما شنوندگان رادیو فردا رو هم میشنویم.
من روی سخنم به بچه های پاسدارا، بسیجی ها، اینا رو انتخاب میکنن میفرستن که مردم رو سرکوب بکنن، ازشون خواهش میکنم، تمنا میکنم، یک دقیقه شما فکر بکنید مردم کیا هستن؟ از شماهان، فامیلاتونن، پدراتونن، خواهراتونن. فکر کن برای چی اومده بیرون؟ به خدا فکر کن ببین برای چی اومده بیرون. اگه واقعا ناحق حرف میزنه، نامربوط حرف میزنه، حق با شما. سفرهشو خالی خالی کردن، نون ندارن بخورن. پدرهایی هستن که خجالت میکشن شب برن خونشون دست خالی.
خوب خودتونم روتون نمیشه برای کارگر و معترض به بهانه اعتراضشون، اعتراض صنفی و مدنیشون، حکم‌های اینچنینی ببرید، چیزهای دیگه بهشون میچسبونید. نرگس محمدی که تو زندان داره پرپر میشه، که داره به طور غیر مستقیمی اعدام میشه، اونم حمله مسلحانه داشت.
این صرفا یه هشتگ دیگه، کارمون شده فقط میریم زیر پتو فوش میدیم، یعنی جرأت اعتراض کردن، بیرون اومدن اصلا نداریم. اینم وضعیت ما شده، فقط بلدیم تو دنیای مجازی یه کارایی بکنیم.
آقای رئیس جمهور، مشکل ما عراق و لبنان و سوریه و یمن و حزب الله و هشت شعبیه. مشکل ما رئیس جمهور نالایقه، مشکل ما مدیران نالایقه، مشکل ما این دوزی های کلانه، مشکل ما که رهبری کوتاه نمیاد، این مشکل ماست. مجلس شده فقط بعد قربان ملک قربان، هر میگین خانه ملت، دیگه خانه شیطان. این چه وضعیه؟ چه گرفتاری آنها با این بیماری که مال کرونا هیچ نه آه در بسات نداری؟ هر میگه خرج کی میگه حزب الله؟ آقا در حال این 40 سالی خرج کردی چی هست؟ چی که شما اومده؟ غیر پول مردم داری به هدر میزید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122.
اما آمارهای رسمی کرونا در ایران همچنان رو به افزایشه. رئیس سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که شهرهایی که عجولانه قرنطینه رو کنار گذاشتن حالا شاهد بازگشت مجدد شیوع ویروس هستند. دلیل اون رو همین دونسته که از شیوه‌های درست برای کاهش خطر استفاده نشده. همراه هستیم با همکارم محمد زرقامی که این خبر مربوط خبرهای مربوط به کرونا را از بامداد تا حالا پیگیری کرده. محمد، از جدیدترین آمار و ارقام برای ما بگو.
سلام میکنم به شما خانم کریمی. خب آمار و ارقامو که همونطوری که خودتونم فکر کنم در بخش خبری بهش اشاره کردید، ما امروز هم شاهد افزایش بودیم، 183 نفر، هرچند البته در این مقایسه اگر بکنیم با دیروز این آمار یه کاهشی رو داشته. اما اجازه بدید از یک خبری شروع کنم که در مجله بعد از ظهر بهش اشاره کردم، اینکه سرگردانی بسیاری از دانشجویانی که امروز رفته بودن برای اینکه امتحان بدن در دانشگاه ادیان و مذاهب قم که نتونستن امتحانشون رو بدن سرگردون شده بودند و رئیس روابط عمومی این دانشگاه در خصوص اینکه چرا بدون اطلاع قبلی و با توجه به شرایط خاص قم که باز هم در معرض کرونا قرار داره و گفته شده که امکان داره وضعیت زردش به قرمز تبدیل بشه و تغییر کنه، اطلاع نداده بودن، گفته ما از دانشگاه علوم پزشکی و ستاد مقابله با کرونا استان به دلیل اعلام دیر به هنگام لغو این آزمون گله‌مندیم. میدونیم که در این روزها بسیار بوده برنامه‌هایی که به دلیل بی‌برنامگی و به دلیل اینکه هماهنگی وجود نداشته بین بخش های مختلفی که قراره این مسئله رو پیش ببرن یا مدیریت کنن کرونا رو، ما شاهد این اتفاقات کم نبودیم. حتی اعلام تأخیری بعضی از رخدادها یا مثلا استفاده اجباری از ماسک رو میشه بهش اشاره کرد و الان هم میبینیم که با توجه به وضعیت خاصی که تهران درش قرار گرفته، صحبت از اینه که محدودیت ها برگرده به تهران، اما محدودیت ها ما میدونیم که تهران امروز گرفتار این وضعیت نشده. باز هم صحبت از اینه که این محدودیت ها قراره که از فردا اجرایی بشه. این صحبتی بوده که محسن فرهادی معاون فنی مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت داشته که من فکر کنم لحظاتی از صحبت های آقای فرهادی رو با هم بشنویم.
اعمال محدودیت ها در شهر تهران به هر حال یه مقدار حساسیت بیشتری داره، چون هم کلان شهر هست، همین هم که بالاخره پایتخته و با راه‌های تجاری و اداری خیلی زیاد برگزاری اجتماعات یعنی مراسم‌ها و همایش‌ها ممنوع است از روز شنبه. کارکنان مؤسسات دولتی، البته ادارات کلاً، یک سوم کاهش پیدا می‌کنن، یعنی دو سوم میان سر کار و یک سوم کاهش پیدا می‌کنن. استقرار دچار محدودیت هستند.
درسته که این محدودیت‌ها شامل استخرها شده، خیلی از مراکز ورزشی رو در بر گرفته، اما لیگ برتر گفته شده که حساسیت خاصی دربارشه و برگزار میشه. میدونیم که در هفته‌های گذشته مبتلا شدن تعدادی از بازیکنان تیم‌های استقلال و فولاد به کرونا بحث برانگیز بود. همین الان هم بازی پرسپولیس و فولاد با تأخیر قراره برگزار بشه، چرا که همچنان بازیکنان این تیم در قرنطینه به سر می‌برن. نکته دیگه که قابل اشاره است در مورد حداقل پایتخت می‌تونیم بگیم، ادامه اجرای طرح ترافیک با وجود اینکه گفته میشه خب میتونه خطراتی رو متوجه شهروندان کنه، هرچند گفته شده که ماسک همچنان اجباریه، اما طرح ترافیک رو کوتاه نیومدن و اونطوری که رئیس پیشگیری و مدیریت بحران آقای کرمی گفته این طرح اجرا میشه همچنان مانند گذشته. با هم صدای آقای کرمی رو هم بشنویم.
طرح ترافیک یه مزایایی داره، یه مزراتی داره توی این ماجرا و اینها همه توی هم ستاد کلانشهر تهران مطرح شده هم پیش آقای دکتر نمکی وزیر محترم مطرح شده و هم تو ستاد ملی. تصمیمی که در مجموع گرفته شده اینه که فعلا ادامه پیدا بکنه. فقط ماسک اجباریه، یعنی همکاران من الان اجازه نمیدن بدون ماسک کسی سوار بشه و فاصله اجتماعی و رعایت بشه.
سپاسگزارم از همکارم محمد زرقامی که ما رو در جریان جزئیات آنچه در مورد کرونا و فراگیری اون در ایران رخ داده قرار داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
دقیقاً 3 ماه دیگر تحریم تسلیحاتی ایران بر مبنای یک قطعنامه شورای امنیت منقضی می شود. اتفاقی که واشنگتن به شدت با آن مخالف است و حالا از ابزار دیپلماتیک استفاده می کند تا این تحریم تمدید شود. اگرچه مخالفت چین و روسیه تا امروز به روشنی ابراز شده و 3 کشور اروپایی در تلاشند تا راهی میانه در این مناقشه پیدا کنند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
برآوردها و گزارش‌های اولیه ماه جاری میلادی ژوئیه را ماه مهمی برای تحریم تسلیحاتی ایران ارزیابی می‌کردند. این ماه که حال نزدیک به 3 هفته از آن سپری شده، در حالی آغاز شد که برخی گزارش‌ها از پشت پرده تحولات دیپلماتیک شورای امنیت حاکی از آن بود که آمریکا پیشنویس قطعنامه‌ای را به اعضای شورا ارائه داده که بر مبنای آن می‌خواهد تحریم تسلیحاتی ایران تمدید شود. اما ژوئیه در حالی سپری می شود که همچنان تلاشی برای طرح رسمی این قطعنامه و به رأی گذاشته شدنش نشده است. وقتی در روزهای گذشته مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در این باره مورد سوال قرار گرفت که چطور این پیشنویس به رأی گذاشته نشده، گمان زنی درباره اینکه مخالفت‌ها دلیل تأخیر است را رد کرد و گفت برای اعضای شورای امنیت هدف یکی است، اما راه رسیدن به آن شاید تفاوت داشته باشد.
ما به روشنی هم به صورت عمومی و هم به صورت خصوصی به همه اعضای شورای امنیت گفتیم که می‌خواهیم این تحریم تسلیحاتی ادامه یابد. امیدواریم که بتوانیم با یک قطعنامه شورای امنیت این کار را انجام دهیم که در آن همه اعضای دائم و همچنین اعضای غیر دائم با آن رأی دهند. اما اگر این چنین نشود، باز هم با همه توان خود تلاش خواهیم کرد تا به هدفمان برسیم و فکر می‌کنم در نهایت هم موفق می‌شویم. اینکه حالا چه زمانی این کار را بکنیم فعلا به کسی نمی‌گوییم تا اینکه آماده شویم قطعنامه را به شورای امنیت ارائه دهیم، اما خیلی از آن روز دور نیستیم.
یکی از موانع در مقابل راه واشنگتن در رسیدن به هدف روسیه است که در روزهای گذشته در بالاترین سطح گفتگوهایی را درباره تحریم تسلیحاتی ایران انجام داده است. ولادیمیر پوتین که در کنار همتای خود در چین به شدت مخالف تصویب قطعنامه برای تمدید تحریم تسلیحاتی است، در طول این هفته با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفتگو کرده و سپس روز 5 شنبه در گفتگوی تلفنی با حسن روحانی نیز به این موضوع پرداخته است. اروپایی ها از جمله آلمان که البته حق وتو در شورای امنیت ندارد اما ریاست دوره این شورا در ماه ژوئیه را بر عهده دارد، از منقضی شدن تحریم تسلیحاتی ایران که در قطعنامه 2231 شورای امنیت در نظر گرفته شده ابراز نگرانی کردند. اما آنطور که مایک پومپئو هم به آن اشاره کرد، در اینکه چگونه به این نگرانی رسیدگی شود الزاماً با واشنگتن هم نظر نیستند، چرا که آمریکا تهدید کرده در صورت وتوی قطعنامه پیشنهادیش در شورای امنیت مانند یک عضو برجام که از آن خارج شده از مکانیزم ماشه استفاده خواهد کرد تا نه تنها تحریم تسلیحاتی پا بر جا بماند، بلکه همه قطعنامه های تحریمی شورای امنیت هم دوباره فعال شوند. موضعی که متحدان واشنگتن در این سوی اقیانوس اطلس آنچنان با آن همساز نیستند. شاید یکی از اهداف اعلام نشده سفر هفته آینده مایک پومپئو به لندن نیز همین موضوع باشد. بسیاری از تحلیلگران بریتانیا را یکی از شانس‌های واشنگتن برای پیشبرد هدفش در شورای امنیت می‌دانند. سنم وکیل معاون مدیر امور خاورمیانه در بنیاد چتم هاوس در لندن می‌گوید این موضوع قطعاً از جمله مباحث گفتگو میان طرف‌های آمریکایی و بریتانیایی در سفر روز دوشنبه آینده مایک پومپئو به پایتخت بریتانیا خواهد بود. و در این حال این شانسی برای بریتانیاست تا وظیفه هدایت این گفتگو از سوی اروپا را بر عهده بگیرد.
understanding is that the UK is vehemently opposed to the US strategy.
بریتانیا به شدت مخالف وصل کردن موضوع تحریم تسلیحاتی به اسنپ بک یا همان مکانیزم ماش است. موضوع اصلی برای بریتانیا، فرانسه و آلمان حفاظت از برجام است. به نظرم طرف‌های اروپایی و مشخصاً بریتانیا تمایل داشته باشند که نوعی از مرامنامه در این زمینه به دست آید که بتواند تضمین کننده این باشد که آمریکا به دنبال استفاده از اسنپ بک نرود. چنین مرامنامه یا توافقی میتواند به جمهوری اسلامی نشان دهد که یک نوع اتحاد میان اعضای شورای امنیت وجود دارد و در این حال این پیام را بدهد که حفظ برجام که همکنون در وضعیت بسیار شکننده است برای آنها اهمیت دارد.
مرامنامه‌ای که این روزها بیشتر از آن صحبت می‌شود می‌تواند نوعی از توافق میان اعضای دائم شورای امنیت باشد که ملاحظاتی در زمینه فروش سلاح به ایران را در نظر بگیرند. اگرچه نه آمریکا تاکنون به گزارش‌های در این زمینه و موافقت با آن واکنش نشان داده و نه ایران گفته که چنین شرایطی را می‌پذیرد. تهران که رفع تحریم تسلیحاتی در مهر ماه را یک موفقیت سیاسی برای خود می‌داند، تهدید کرده که اگر این اتفاق نیفتد دست به اقدامات واکنشی خواهد زد، اقداماتی که میتواند به فروپاشی کامل برجام و حتی خروج ایران از پیمانی بین المللی در زمینه عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای یا همان NPT منجر شود.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدیم. سازمان ایمنی هوانوردی اروپا اخطار داده که هواپیماهای مسافربری که از آسمان ایران عبور می‌کنند با خطر شلیک پدافند هوایی این کشور به دلیل سوء شناسایی روبرو هستند. ساعتی پیش در گفتگو با حامد محمدی کارشناس نظامی از او دلیل این هشدار را پرسیدم.
همونطوری که از متن این اطلاعیه یا به عبارتی نوتم برمیاد، مسئله کاملا نظامیه. منتها چون این سازمان یک سازمان هوانوردی است، به صورت مستقیم نمیتونه اوضاع و احوال پروازها و آسمان یک کشور رو کنترل بکنه. بنابراین قبل از اون که همچین اطلاعیه‌ای صادر بشه، ابتدا باید نهادهای نظامی یا امنیتی اروپا یا یکی از کشورها یا چند کشور این رو تایید بکنن که پرواز بر فراز یک منطقه یا یک کشور بنا به دلایلی ممنوع و یا پرخطره. این اطلاعیه مستقیم اشاره کرده که به علت اشتباه، احتمال اشتباه سازمان‌های نظامی جمهوری اسلامی ممکنه دوباره اتفاقاتی شبیه اتفاقاتی که در قضیه اوکراین، هواپیمای اوکراین پیش اومد تکرار بشه و هشدار داده که تا ارتفاع زیر 25,000 تا به ویژه این پروازها خطرناک‌تره و توصیه کرده خلبان‌ها و ایرلاین‌ها از این مسیر عبور نکنن و از مسیر جایگزین استفاده بکنن.
اما آقای محمدی، همین امروز سازمان هواپیمایی ایران اعلام کرد که تعداد بیشتری از پروازهای بین‌المللی از تهران انجام خواهد شد و خطوط هوایی بیشتری از تهران به عنوان فرودگاه امن استفاده می‌کنند. آیا این هشداری که سازمان ایمنی هوانوردی اروپا داده برای سازمان‌های شرکت‌های هواپیمایی لازم الاجرا نیست؟
لازمه که اینجا برای که ادعاها رو بررسی بکنیم به سوابق نگاه کنیم. سازمان هواپیمایی کشوری در جمهوری اسلامی نشون داده تحت تاثیر نهادهای نظامی و امنیتی سیاسی کاری میکنه. اینو در قضیه هواپیمای اوکراین دیدیم. ولی چنین سابقه ای رو از آژانس‌های بزرگ هوانوردی آمریکا، اروپا یا اتحادیه‌های بزرگ هوانوردی سابقه نداشته که تکرار بشه. بنابراین باید به آن چیزی که جمهوری اسلامی میگه شک کرد. بررسی‌های بیشتر نشون میده بعد از قضیه هواپیمای بوئینگ و به ویژه بعد از شیوع کرونا که پروازها در کل دنیا کاهش پیدا کرد، از نظر مالی و روانی صدمه زیادی به سیستم هوانوردی جمهوری اسلامی و پروازها و شرکت‌های فرودگاهی خوردش. این قضیه تشدید میشه بعد از این بیانیه. حالا اون چیزی که گفته شده مستقیم برمیگرده به عملکرد سپاه پاسداران. نتیجه شلیک دو موشک به هواپیمای اوکراینی است. اما فقط مسئله این نیستش. این استفاده از هواپیماهای تجاری خطوط ایرلاین ها در موضوعات نظامی، مصارف نظامی، مشکلیه که باهاش سالهاست جمهوری اسلامی سر کله میزنه. هواپیمای ماهان، ایران ایر و بقیه هواپیماها با شروع جنگ سوریه لوجستیک سپاه پاسداران اهم از انتقال نیرو و مهمات و تسلیحات رو به سوریه و عراق انجام میدادن. این خودش یک نوع سپر انسانی است.
رسانه‌ها در آمریکا از جمله CNN اعلام کردند که بخشی از پدافند هوایی ایران به حالت آماده باش کامل در اومده. چقدر این خبر میتونه نزدیک به واقعیت باشه و اگر چنین اتفاقی بیفته چه معنایی داره؟
باز از بازدیدهایی که فرمانده ارتش، فرماندهان سپاه و فرماندهان پدافند سراسری سپاه و ارتش در این مدت اخیر از قرارگاه‌های پدافندی کردن میشه فهمید خبرهایی هستش. اطلاعات دریافتی از منابع نظامی هم این رو تایید میکنه. اما تشدید درگیری‌های سایبری، الکترونیک و همینطور مسائلی مثل پهپاد و موشک و یا هواپیمای F-35، اینها همه با هم جمع شده که جمهوری اسلامی دچار یک وحشت شده که مبادا این حمله به نیروگاه‌ها سایبری.
گفتگو می‌کردم با حامد محمدی، کارشناس نظامی. اما وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه خبر داد که ایالات متحده، دولت عراق و شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه‌ای مشترک حمایت کامل خود را از اتصال به برق شبکه عراق به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اعلام کردند. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
ایالات متحده، دولت عراق و شورای همکاری خلیج فارس در این بیانیه مشترک که روز پنجشنبه در سایت رسمی وزارت خارجه آمریکا انتشار یافت، بار دیگر بر حمایت کامل خود از پروژه اتصال شبکه‌های برق عراق به کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس تاکید کردند. به نوشته بیانیه، این پروژه که گامی است در راستای صلح پایدار، توسعه اقتصادی و رفاه منطقه، برق مورد نیاز را برای مردم عراق تامین می‌کند و از توسعه اقتصادی عراق به ویژه در استان‌های جنوبی حمایت می‌کند. علی صدرزاده، کارشناس منطقه خاورمیانه و تحلیلگر سیاسی، در مورد پیشینه این پروژه می‌گوید:
این طرح بلند پروازانه مبتکرش هم کویت است. این ابتکار رو کویت در دست گرفته. دو سال قبل حتی یه معاهده‌ای بین این کشورهای شورای همکاری خلیج فارس رد و بدل شد. قرار شد که به اصطلاح تأمین برق و انرژی این کشورهای خلیج فارس رو به هم متصل کنه و حتی بلند پروازیش در این بود که میگفتن ما بعد از اینکه مصرف برقمون رو به هم دیگه وصل کردیم، تولید و مصرف، این رو حتی میتونیم به کشورهای دیگری هم صادر کنیم، از جمله به عراق، به اردن، به ترکیه، به مصر. روی این معاهده هم مقداری کار شده. مثلا امارات متحده وارد این داستان شده که ما تنها نباید به نفت تکیه کنیم برای این همکاری، بلکه حتی انرژی های تجدید پذیر هم باید وارد بکنیم و هر کدوم با یک برنامه هایی آمدن. کویت هم نظر اقتصادی داره در این زمینه، هم تصور میکنه که اگر این همکاری انرژی بین این کشورهای خلیج فارس به وجود بیاد، در پایین آمدن تنش بین عربستان و مثلا قطر هم تأثیر داره و عراق رو هم ممکنه وارد همکاری بیشتری با کشورهای همکاری خلیج فارس بکنه، چون کویت به هر حال از نظر سیاسی توی این مجموعه یه موقعیت خاصی داره از نظر سیاسی. نه مثل عمان زیاد نزدیک به ایران هست و نه چندان هم مخالف ایران هست، در اینی که با عربستان سعودی و بقیه کشورهای خلیج فارس همکاری داره.
به گفته مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، عراق تقریباً حدود 40% برق مورد نیاز خود را از طریق ایران تأمین می‌کند که بخشی از آن به صورت صادرات مستقیم برق و بخش دیگر آن نیز از طریق گاز صادراتی ایران تأمین می‌شود. رضا اردکانیان، وزیر نیروی ایران، که دو هفته پیش از بغداد دیدار کرد، از امضای قرارداد دو ساله‌ای با دولت عراق خبر داد که به گفته او در واقع تمدید قرارداد دو ساله‌ای قبلی بین دو کشور بوده است. آقای اردکانیان همچنین خبر داد که توانسته تقریباً 400 میلیون دلار که حدوداً معادل نصف بدهی عراق به ایران از بابت برق است را نیز در اثنای این دیدار وصول کند. با توجه به تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، ایران و عراق هنوز نتوانستند بر سر مکانیزم دریافت پول برق و گاز صادراتی ایران به توافق برسند. اما در صورت تحقق همکاری عراق با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، این پروژه چه تأثیری بر این بخش از رابطه اقتصادی ایران و عراق خواهد داشت؟
تأثیر بسیار بسیار زیادی خواهد داشت. تقریبا نصف برق عراق از ایران تامین میشه. و اگر عراق موفق بشه در اثر این طرح وابستگی انرژیش رو از ایران کم بکنه، عملا بخش بزرگی از وابستگیش رو به ایران کم کرده. و جالب این هست که آقای الکاظمی، نخست وزیر جدید عراق، هم تصمیم داره که خیلی با جدیت به این پروژه شورای همکاری خلیج فارس بپیونده و اگر چنین بشه، همونطوری که گفتم، حلقه های وابستگی عراق به ایران بسیار کمتر خواهد شد، نفوذ ایران در عراق بسیار کمتر خواهد شد
دولت عراق، شورای همکاری خلیج فارس و ایالات متحده در بیانیه مشترک خود همچنین خواستار اجرای سریع و کامل تعهداتی شدند که در سال 2018 توسط جامعه جهانی در کنفرانس بین‌المللی بازسازی عراق در کویت در مورد آن تصمیم گیری شد.
به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرشد، از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. همچنان با مجله کارنامه کاری از همکارم روزبه بلحری با ما بمانید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته در مورد کاهش ارزش پول ملی ایران در مقابل ارزهای خارجی و تأثیر آن بر معیشت کارگران و سایر مزدبگیران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار پس از گزارش به اطلاع شما خواهد رسید. محمد خنیفر، یوسف بهمنی، مسلم چشم خاور و ابراهیم عباسی، چهار کارگر نیشکر هفت‌تپه که روز سه‌شنبه در شهرستان شوش به دست ماموران پلیس امنیت بازداشت و به زندان دسفول منتقل شده بودند، روز چهارشنبه یعنی یک روز بعد از بازداشت آزاد شدند. در همین یک روز به کارگران نیشکر هفت‌تپه گفته شده بود در صورت پایان دادن به اعتراض صنفیشان همکارانشان را آزاد خواهند کرد. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، درباره بازداشت این چهار کارگر به چند نکته اشاره می‌کند.
تصمیمی که در نشست وزارت کار گرفته شده بود به اجرا در اومد. بعد از اون نشست 17 تیر معاون روابط کار وزارت کار و همچنین معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، کارگران رو مورد تهدید قرار دادن و از جناح وابسته به خانه کارگر که اعضای شورای اسلامی کار نیشکر هفت‌تپه ارتباط نزدیکی که با اونا دارن تو نشست حضور داشتن و به اینا هم مأموریت دادن که این کار رو ادامه بدن. ما باز شاهد بودیم که تو جلسه شورای تامین شهرستان شوش با شرکت اعضای شورای اسلامی کار این شرکت اونجا تصمیم گرفتن که این مسئله سرکوب رو اجرایی بکنن. ضمن این که کاملا آشکار بود که این همه به اجرا داره میاد، چون رسانه‌ها دیگه هیچ خبری از اعتراضات کارگری نمیدادن، بالاخص خبرگزاری دانشجو که این روزها نشست زنده اینستاگرامی تشکیل میداد برای مبارزات کارگران هفت‌تپه هیچ حرفی دیگه نزد. یعنی در واقع از طرف نیروهای امنیتی به تمامی رسانه‌ها دستور داده شده بود که دیگه در رابطه با اعتراضات حرفی بی میان نیارن و اینا همه نشان دهنده این بود که میخوان اون تصمیم خودشونو بعد از یک هفته اجرایی کنن.
به رغم بازداشت چهار کارگر نیشکر هفت‌تپه که به نوعی نمایندگی کارگران را بر عهده داشتند، کارگران نیشکر هفت‌تپه در مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند و خواستار آزادی آنها شدند. پس از آن بود که خبر آزادی آقایان خنیفر، بهمنی، چشم خاور و عباسی انتشار یافت. آقای بهمنی در 32 روز اعتصاب، یک روز پس از آزادی، در جمع کارگران نیشکر هفت‌تپه گفت:
ما کاری به اسد بیگ نداریم. در صورتی که تمام بدبختی های ما اسد بیگ بود. سه سال تمام درگیری قضیه ایم. ایوان نصف قرآن مردیم بس که رفتیم و اومدیم. بگیر، ببند، ببند، برو تهران، بیا ایمن، برو عوض، بودیم پیش کی بریم؟ کجا بریم دیگه؟
عادل سرخه، کارگر نیشکر هفت‌تپه، هم در جمع کارگران گفت:
میای به جهو بهمنی رو دستش میکنی؟ یا ابراهیم عباسی که همیشه حرفشون فقط و فقط مطالبات آمیز بود؟ مطالباتمون کاملا صنفیه، هیچ شورشی اختشاشگری نداریم، ما لیدر نداریم، هممون نماینده خودمونیم. مجرم یکی دیگه است، نه کارگر. مجرم آزاده، برو بگیرش، نه کارگر از تپه. حرف بزنیم، آشوبگری، ساکت بمونیم، حقمونو میخورن.
آقا اتحاد داشته باشیم،
اگر میخوان کسی رو بازداشت کنن باید 5000 خانواده با بچه ها با زنمون تو رودخونه شاور بندازن. همین رودخونه هممون هم خواهد داریم تا حقمونو نگیریم هیچ جا نمیریم.
در پی آزادی 4 کارگر نیشکر هفت‌تپه، اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه که در سالیان اخیر بازداشت، شکنجه و زندانی شده بود، در اینستاگرام خود نوشت: خواستیم، ایستادیم و به دست آوردیم. از سوی دیگر مصطفی نظری، دادستان عمومی و انقلاب شوش به خبرگزاری فارس گفت که این کارگران به قید کفالت آزاد شدند، اما به نوع اتهام آنها اشاره‌ای نکرد. در ماه‌های اخیر کانال مستقل کارگران هفت‌تپه بارها خواستار برکناری دادستان عمومی و انقلاب، رئیس پلیس و فرماندار شهرستان شوش و همچنین استاندار خوزستان شده و آنها را مرتبط با امید اسدبیگی، مدیر عامل شرکت نیشکر هفت‌تپه دانسته است. امید اسدبیگی، مهرداد رستمی چگینی، رئیس هیئت مدیره شرکت نیشکر هفت‌تپه، همراه با رئیس صندوق توسعه ملی، چند مدیر بانک مرکزی و تعدادی دیگر به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری در پرونده هفت‌تپه متهم شدند. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت در زمستان سال 94 با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این شرکت پس از آن با مشکلات زیادی از جمله تأخیرهای طولانی در پرداخت دستمزدها مواجه شد که اعتراض کارگرانش را به دنبال داشت. کارگران نیشکر هفت‌تپه بارها خواستار لغو مالکیت خصوصی این شرکت شدند. آنها میگویند شرکت نیشکر هفت‌تپه باید تحت مالکیت دولت قرار گیرد و یا اینکه به کارگران واگذار شود. دولت حسن روحانی با این خواسته مخالفت کرده است. کارگران نیشکر هفت‌تپه بیش از 1 ماه است که احتساب کرده و در این مدت در شهر شوش راهپیمایی و تجمع کردند. هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه خواستار دریافت دستمزدهای معوقه، واریز شدن حق بیمه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، لغو مالکیت خصوصی شرکت و بازداشت امید اسدبیگی، مدیر عامل این واحد کشاورزی صنعتی هستند. در این ارتباط تنها 1 ماه دستمزد معوقه کارگران پرداخت شده است و مسئولان جمهوری اسلامی درباره سایر خواستهای کارگران سکوت کردند. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوش از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خواست تا در محل کار خود حضور یابند. به گزارش خبرگزاری فارس، مصطفی نظری درباره اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه گفت این اقدام از حالت اعتراض و مطالبات صنفی به اعتصاب‌های غیرقانونی و تجمع در خیابان‌های اصلی شوش تغییر یافت که به توصیف او موجب ایجاد ترافیک و مزاحمت برای مردم و بازاریان شد و نارضایتی عمومی به همراه داشت. اما تاکنون در این مورد گزارشی در رسانه‌های ایران انتشار نیافته است. علاوه بر این، اسماعیل محمد ولی خبرنگار که برای تهیه 1 مستند به شوش رفته بود، به مدت 2 روز به دست ماموران پلیس شوش بازداشت شد. پیش از این حاتم شاکرمی، معاون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم از کارگران نیشکر هفت‌تپه خواسته بود به کار خود بازگردند و ضمن انجام فعالیت‌های شغلیشان از هر گونه تجمع، اعتصاب و ترک کار خودداری کنند. این مقام دولتی گفته بود شورای اسلامی کار باید همکاری‌های لازم را با مدیریت این مجموعه، یعنی همان امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی، برای ادامه فعالیت کارگران داشته باشد. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، اعتقاد دارد که واکنش مقام‌های دولتی و قضایی در قبال اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه ناشی از نگرانی آنان از تأثیر این اعتراض است.
تو همین سال جدید بعضی روزا فقط در استان خوزستان شاهد 7-8 تجمع اعتراض کارگری رو شاهد بودیم که رسانه‌ای شد. حالا اونایی که نشده به ما خبردار شدیم نمیتونیم، ولی واقعیت اینه که هر تجمع و هر اعتراض کارگری تأثیر خودشو در روی بخش‌های دیگر کارگران میذاره و هر تجمع و اعتراضی رو که دستاورد مثبت داشته باشه خود انگیزه ای میشه برای اینکه کارگران برای دستیابی به مطالبات خودشون دست به اعتراض بزنن. روی این حسابم هفت‌تپه هم تأثیرات خودشو داشته، همونطوری که فولاد داشته، همونطوری که هپکو از استان مرکزی داشته. صنعت نفتی ها این روزا هر هم کارگرای پیمانی قراردادی رسمیشون خواستهایی دارن و کمپینایی تو این رابطه تشکیل دادن، دارن مبارزه میکنن. اینا همه روی همدیگه تاثیر میذاره، ولی نکته بسیار بسیار مهم اینه که در هر حرکتی کارگران، مهم این نیست که اعتراضشون چند روز طول بکشه یا طولانی بشه، مهم اینه که خواستهایشون رو متناسب با توان و زورشون تعیین بکنن و بدون اینکه بینشون تفرقه ایجاد بشه بر اساس این جمعی که خواستهایی رو که دارن براش مبارزه بکنن.
صدها تن از بازنشستگان تأمین اجتماعی در شماری از شهرهای ایران تجمع کردند. این تجمع‌ها از جمله در تهران، عراق، بجنورد، مشهد، اهواز، کرمانشاه، اصفهان، تبریز و ایلام برگزار شدند. در تجمع کرمانشاه گفته شد:
احترام به قانون وظیفه ماست، اما سفره خالی دید ماست. اگه سفره خالیه به خاطر بی‌همتی خود ماست.
همچنین یکی از تجمع کنندگان در اصفهان گفت:
ما شب می‌دادیم، ما رفتی خوش بدادیم، ما رفتی مهمان کردیم، یه دیگه که بخورم به بچستم برای چه سرک سکتشم.
افزایش نیافتن مستمری ها در مقایسه با هزینه ها، پایین بودن حق مسکن، اجرا نشدن قانون همسازی مستمری بازنشستگان با شاغلان، خدمات درمانی نامناسب تامین اجتماعی، فروش غیرقانونی اموال متعلق به سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت در بازار بورس و پرداخت نشدن بدهی دولت به این سازمان از دلایل برگزاری این تجمع‌های اعتراضی بوده است. بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی بیش از 270 هزار میلیارد تومان است. بازنشستگان در سالهای اخیر بارها تجمع کرده و خواستار بهبود وضعیت معیشتی خود شدند، اما دولت حسن روحانی هنوز به خواستهای آنان پاسخ نداده است. صدها کارگر نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن شمال غرب در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد و 13 ماه حق بیمه خود اعتصاب کردند. به گزارش کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن، این کارگران که برای شرکت پیمانکاری تراورس کار می‌کنند، با تجمع در مقابل ساختمان راه آهن در زنجان خواستار پرداخت مطالبات مزدی خود شدند. شمار کارگران شاغل در این شرکت در منطقه شمال غرب 500 تن است. شرکت تراورس یکی از شرکت‌های پیمانکاری است که حدود 7000 نیرو دارد. در این ارتباط علی خدایی، مدیر کل راه آهن شمال غرب ایران، درباره دستمزد موقته کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی گفت: ما شرایط جامعه و مسئولیت تامین معیشت این کارکنان را درک می‌کنیم، اما منابع مالی لازم از محل طرح‌های عمرانی برای پرداخت دستمزدها تا کنون به دست راه آهن نرسیده است. در سالیان اخیر کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن در مناطق مختلف ایران در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی اعتصاب و تجمع کردند. آنها همچنین خواستار برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری و امضای قرارداد مستقیم کار شدند. کارگران شرکت بوتانگاز در ساوه اعتصاب و تجمع کردند. این اقدام کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد موقت ایشان انجام شد. پرداخت نشدن دستمزدها و مطالبات کارگران در مناطق مختلف ایران به یکی از مشکلات بزرگ آنان تبدیل شده است. این وضعیت اعتراض آنان را به شکل تجمع، راهپیمایی و اعتصاب به همراه داشته است. شماری از معلمان آزاد شاغل در مدارس غیرانتفاعی در مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این گروه از معلمان که تحت پوشش قانون کار به صورت ساعتی کار می‌کنند و بیمه ایشان به صورت ساعتی به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود، گفتند همان کار معلمان رسمی را انجام می‌دهند، اما 1/3 آنها حقوق نمی‌گیرند، از همه مزایای شغلی محرومند و حتی بیمه ایشان به طور کامل پرداخت نمی‌شود. این معلمان از نمایندگان مجلس خواستند فکری به حال ساماندهی اشتغالشان بکنند و گفتند که دستمزدشان گاهی از حداقل دستمزد کارگری، یعنی 1,911,000 تومان کمتر است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
گزارش‌های خبری از ایران حاکی از کاهش هرچه بیشتر ارزش پول ملی ایران در قبال ارزهای خارجی است. این کاهش آنچنان چشمگیر شده که برای مثال ارزش پایه دستمزد ماهانه کارگران، یعنی 1,911,000 تومان، به کمتر از 80 دلار در ماه رسیده است. از احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد درباره این موضوع می‌پرسند.
قدرت خرید نیروی کار ایران در 8 سال گذشته به 1/3 خودش رسیده، یعنی در این 8 سال حدود 2/3 از قدرت خرید خانوار کاسته شده به دلایل گوناگون. مهمترینش البته تورمه، که البته تورم خودش مرتبط است با اون افزایش قیمت ارزهای بین المللی و کاهش ارزش ریال در مقابل اونها. چرا؟ به این دلیل که با تورم قدرت خرید و ارزش پول ملی کاهش پیدا میکنه و در نتیجه ارزش پولهای معتبر بین المللی افزایش پیدا میکنه. بنابراین این پدیده نیست که خیلی عجیب غریب باشه، بلکه شناخته شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد اون گزارش ارائه کرده و فرایند به این سمته که وضعیت بدتر بشه. چرا؟ برای که شاخص‌های کلان اقتصاد ایران که و شاخص‌های ساختاری به این سمت میره که ارزش ریال بیشتر کاسته بشه در مقابل پولهای بین المللی و در نتیجه قدرت خرید کارگران، نیروی کار، کاهش پیدا کنه.
روزنامه اعتماد هم در گزارشی در این مورد با اشاره به بحران معیشتی که سفره‌های خانوارهای کارگری را بسیار کوچک کرده است، به پیامدهای کاهش ارزش ریال بر درآمد و قدرت خرید کارگران پرداخت. به نوشته اعتماد بررسی‌ها نشان می‌دهد شوک‌های ارزی 3 سال اخیر که به کاهش ارزش پول ملی ایران انجام میده، قیمت واقعی دستمزدها را به شدت کاهش داده است. احمد علوی:
اگر نگاهی بیاندازیم به بودجه خانوار، به خصوص خانوارهایی که دستمزد میگیرن، حقوق میگیرن و صاحب مستغلات یا فرزند زمین یا ارز نیستن، خواهیم دید بنا به گزارش مرکز آمار ایران در سالهای گذشته کسر بودجه داشته این خانوار، به این معنا که همواره درآمدش کمتر از هزینه‌اش بوده و به همین دلیل مجبور شده به صرفه‌جویی. اولا مثلا از هزینه‌هایی مثل هزینه درمان یا بهداشت کاسته شده، همزمان آموزش و پرورش هزینه‌اش کاهش پیدا کنه، برای اینکه خانوار مجبور به یک حداقل‌هایی که بقای اون رو تامین می‌کنه رضا بده. و این البته چیز عجیبی نیست. اگر نگاهی بیاندازیم به فرضاً سهم مواد غذایی در بودجه خانوار کارگری، خواهیم دید که سهمش دائما افزایش پیدا میکنه، به این معنا که خانوار از جاهای دیگه میزنه، کاهش میده و اون چیزی که براش مونه که هزینه بکنه در عرصه خورد و خوراک، و این هم حتی در مورد خورد و خوراک هم از خورد و خوراک پرکیفیت زده میشه به سود خورد و خوراک کم کیفیت.
اعتماد همچنین با اشاره به اینکه اقدامات حمایتی مانند پرداخت یارانه هم تأثیری در تغییر این روند نداشته است، افزود مقایسه میزان دستمزد پرداختی به کارگران در 3 سال اخیر با میزان رشد نرخ دلار به معنای واقعی تر به کاهش ارزش ریال انجامیده است. بر اساس این گزارش در سال 90 میزان حداقل دستمزد کارگران حدود 303 هزار تومان بود که با توجه به نرخ دلار 1800 تومانی بیش از 180 دلار میشد. این رقم در سال 95 به بیش از 200 دلار هم رسید، اما با توجه به شوک‌های ارزی در سال‌های 96 تا 99 قدرت خرید حداقل دستمزد به شدت افت کرده است. به عبارت دیگر همان گونه که اشاره کردم، ارزش پایه دستمزد ماهانه کارگران به کمتر از 80 دلار رسیده است. این نکته را هم در نظر بگیریم که درصد قابل توجهی از کارگران کارگاه‌های کوچک حتی پایه دستمزد ماهانه، یعنی 1.911 هزار تومان را دریافت نمی‌کنند. در این ارتباط پرسشی مطرح می‌شود و آن اینکه دلایل این وضعیت از جمله تورم که قدرت خرید واقعی نیروی کار را در ایران کاهش می‌دهد چیست؟ احمد علوی پاسخ می‌دهد:
طبیعی است که در پس این کاهش قدرت خرید خانوار و به خصوص نیروی کار ایران، عدم تعادل بودجه است و این عدم تعادل باعث افزایش نقدینگی میانجامه و اون میانجامه به تورم افسار گسیخته. منتها این عدم تعادل بودجه یا ریشه اساسی اینه که ساختار بودجه ایران رانتیه، به این معنی که منابع یا درآمدها کافی نیست. برخی از نهادهای تحت مدیریت و نظارت رهبری مثل سپاه پاسداران یا نهادهای دیگه رانتی مالیات نمیدن و همزمان اونها ارتزاق میکنن از بودجه بدون اینکه پاسخگو باشن و شفاف.
در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر، عید علی کریمی دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین گفت افزایش بی‌رویه و افسار گسیخته و چند باره قیمت‌ها کمر کارگران را شکسته است. همچنین مهرزاد معیدی رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان فارس به خبرگزاری ایلنا گفت صحبت‌ها و وعده‌های وزرای دولت برای بهبود معیشت را می‌شنویم و سپس مشاهده می‌کنیم که در عمل حال عکس آن رخ داده است. به این ترتیب مشخص می شود که دولت برای مطالبات جدی مردم و به ویژه کارگران اهمیتی قائل نیست. بخش دوم اخبار برنامه کارنامه را می شنوید. خبرگزاری فارس نوشت عدم نظارت معاونت منابع انسانی وزارت نفت و شرکت ملی نفت بر رفتار و عملکرد پیمانکاران باعث شده است این شرکت‌ها به صورت سلیقه‌ای با نیروهای پیمانکاری برخورد کنند و حقوق اولیه این کارکنان به راحتی تضییع شود. بر اساس این گزارش در سال‌های گذشته مطالبات نیروهای پیمانکاری صنعت نفت همواره یکی از موضوعات مهم در حوزه نیروی انسانی این صنعت بوده است. فارس در این ارتباط به خودکشی عمران روشنی مقدم کارگر پیمانکاری شرکت پیمانکاری مؤسسه نظم آفرینان ایمان اشاره کرد و افزود که عمران روشنی مقدم تنها نمونه‌ای از ده‌ها و یا شاید صدها مورد از نیروهای پیمانکاری بود که در سالیان اخیر اقدام به خودکشی و خودسوزی کردند. اما به نوشته فارس ظاهراً سیاست مدیران فعلی وزارت نفت و شرکت ملی نفت همچنان بر صدور ابلاغیه‌های نمایشی و ابراز همدردی با این کارگران محدود می‌شود و هنوز اقدامی جدی برای برخورد با پیمانکاران متخلف در دستور کار قرار نگرفته است. سابقه حضور نیروهای پیمانکار در صنعت نفت به نوشته خبرگزاری فارس به دوران اول مسئولیت بیژن زنگنه در وزارت نفت در سال 76 باز می‌گردد. از آن زمان ابلاغیه دولت برای کوچکسازی دستگاه‌های اجرایی سیاست‌های برون‌سپاری و انجام پروژه‌ها به صورت پیمانکاری در وزارت نفت مورد پیگیری قرار گرفت. چند یک پیش نیز علی ربیعی سخنگوی دولت در مورد وجود شرکت‌های پیمانکاری گفته بود از برنامه سوم توسعه به این طرف به دنبال کوچکسازی دولت بودیم، اما اگر پیمانکاری‌ها حذف شوند ناچاریم دولت را دوباره بزرگ کنیم، که این اقدام به گفته او شفافیت را از بین می‌برد و آثار منفی به بار می‌آورد. صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ:
چون سیاست اینها واگذاری هست و خصوصی سازی هستش، بالاخره باید یه جوری اونو توجیه بکنن برای مردم. ولی مسئله اصلی سر این هستش که آیا بزرگ شدن دولت برای مردم اهمیتش بیشتره، یا اینکه این همه ظلم و اجحاف و فشار به کارگری بیاد که در این شرکت‌های پیمانکار کار میکنه. حالا جناب آقای سخنگوی دولت اگر که واقعا نگران بزرگ شدن دولت بود، حداقل میبایستی که این شرکت ها رو مقید بکنه که قوانین کار رو به طور کامل در این شرکت ها اجرا بکنن. الان اختلافی هم که کارگرها با این شرکت ها دارن نه بر اساس کوچک و بزرگ شدن دولته، بلکه به خاطر عدم رعایت قوانین و حقوق کارگرها هست که دارن این کار میکنن. خب حالا چرا اینا نمیان که این حق و حقوق رو از کارفرماها بخوان و اونا رو مکلف بکنن، مقیدش بکنن که این حق و خواهان این حق و حقوق کارگر رو بهشون بده؟
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از اول مرداد سال جاری اعمال می شود. مصطفی سالاری در گفتگوی تلویزیونی با اشاره به مصوبه دولت برای واگذاری معادل 32 هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی افزود این مصوبه با تأکید بر این بود که سازمان تامین اجتماعی دوباره به سمت بنگاهداری نرود.
با واگذاری این سهام به سازمان تامین اجتماعی بابت تادیه دیون دولت به سازمان، این امکان برای سازمان فراهم میشه که متناسب سازی حقوق بازنشستگان رو انجام بده. متناسب سازی به این مفهوم هست که غیر از افزایش صنواتی که ما در ابتدای سال داشتیم و در خرداد ما البته اعمال کردیم، یک افزایش مجدد حقوق داشته باشیم متناسب با میزان دریافتی فعلی افراد بازنشستگان، همینطور صنوات خدمتشون و به طور کلی شرایط بهتری در پرداخت که ماهانه برای هر نفر از 400-500 هزار تومان تا 800 هزار تومان اضافه خواهد شد به حقوق ماهانه مستمری بگیران یا بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی که حدود 3.5 میلیون نفر هستن انشالله اضافه بشه.
در همین ارتباط حسین اکبری فعال کارگری در مطلبی در سایت اخبار روز نوشت دولت 300 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی دارد و افزود که سال هاست این مبلغ بدون اختصاص هیچ بهره‌ای بسته پول نزد دولت مانده است. آقای اکبری اشاره کرد که در این شرایط بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از کمترین دریافت مستمری برخوردار می‌شوند و هم کارگران شاغل و هم بازنشستگان با پرداخت هزینه بابت سلامت و درمان از مزایای حداقلی برخوردارند. این فعال کارگری با اشاره به اینکه دولت بدون اجازه صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی منابع آن را به بورس میبرد و بهانه اش هم این است که دولت نباید بنگاهداری کند، نوشت: اگر دولت نمیتواند بنگاهداری کند، چرا اداره بنگاه‌های متعلق به بیمه شدگان این سازمان را به خودشان از طریق تشکل‌های واقعیشان واگذار نمی‌کند؟ به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.